ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 10 مهر ماه 1402 برابر است با 2 اکتبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و بیدرنگ میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران مذاکره مستقیمی با آمریکا نداشته و هیچ برنامه‌ای هم برای مذاکره مستقیم با آمریکا ندارد. این اظهارات ناصر کنعانی در حالی بیان می‌شود که در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد اجازه یافتن مقام‌های ایرانی برای مذاکره مستقیم با آمریکا منتشر شده بود. در همین حال ناصر کنعانی در نشست خبری روز دوشنبه خود تأکید کرد که روند دیپلماسی و تبادل پیام‌ها باز است و این روند ادامه دارد. دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام برگزار شد. آقای نیکبخت در مورد برگزاری جلسه روز دوشنبه خود به رادیو فردا این چنین گفت:
جلسه دادگاه امروز این جانب در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و چون رئیس دادگاه از قبل سوالاتی را که بایستی از این جانب و وکیلم بکنه نوشته بود و خواهان این بود که ما کتبی جواب بدهیم، جلسه دادگاه زیاد طول نکشید و همچنان ظاهرن هم کارشناس وزارت اطلاعات که آمده بود توضیحاتش رو داده بود و هم خود دادگاه تکشون روی این مسئله بود که چرا من نظریه کمیسیون پزشکی قانونی رو قبول نکردم.
محمد صالح نیکبخت که وکالت خانواده مهسا امینی را بر عهده دارد، سال گذشته به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را حمله قلبی و بیماری زمینه‌ای اعلام کرده بود، اعتراض کرد و خواستار تشکیل هیئتی با حضور پزشکان مورد اعتماد شد. در خبر دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه گفت که ضابطان تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه عفاف حجاب می توانند با کسانی که او آنها را مرتکبان ناهنجاری های اجتماعی خواند برخورد قانونی کنند.
آقا شما حالا تا این لایحه که حالا بالاخره با یک فرایندهایی روبرو شده، نقد و انتقادهایی هم به اون بوده و هستش و وجود داره و اینها، ممکنه زمان ببره. گفتیم با همین قوانین موجود شما الان میتونید کار رو انجام بدید.
این اظهارات در حالی بیان میشود که لایحه حجاب و عفاف بدون طرح در صحنه علنی مجلس به صورت مخفیانه در یک کمیسیون ویژه مجلس تصویب و برای نهایی شدن روانه شورای نگهبان شده است. تلویزیون حکومتی جمهوری آذربایجان میگوید یاسین حسینزاده، فرد مهاجم به سفارت این کشور در تهران، به اعدام محکوم شده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه که این خبر را منتشر کرده میگوید که دیوان عالی ایران این حکم را به دلیل اقدام به حمله مسلحانه از سوی فرد مهاجم تایید کرده است. هفته بهمن سال گذشته در جریان حمله به سفارت آذربایجان در تهران، مسئول امنیت سفارت کشته و 2 کارمند آن زخمی شدند. اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا به طور غیررسمی روز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین برگزار می شود. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای نخستین بار وزرای خارجه 27 کشور عضو خارج از مرزهای این اتحادیه گرد هم آمدند. و 2 پژوهشگر اهل مجارستان و آمریکا به خاطر تحقیقات روی INE پیام‌رسان برای ساخت واکسن کووید برنده جایزه نوبل پزشکی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پژوهش‌های درو وایسمن و کاتالین کاریکو را راه را برای تولید واکسن‌ها هموار کرد که جان میلیون‌ها انسان را در برابر همه‌گیری بیماری ناشی از کووید نجات داد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید همیشه خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. حالا مرور کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله عصر میشنوید. ماموران امنیتی طی 3 روز 216 شهروند بلوچ را بازداشت کردند. فرشته قاضی گزارش داره در این مورد. با گذشت 3 روز از سالگرد جمعه خونین زاهدان، آمار دقیقی از بازداشت شدگان در دست نیست و وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، تاکنون از بازداشت بیش از 261 نفر خبر داده که هویت 121 نفر از آنها احراز شده است.
از نگرانی ها از تصویب ماده 75 لایحه برنامه 7 توسعه براتون بگیم در گزارشی از رویا کریمی مجد.
از سوپرمارکت محلتان دستمال کاغذی و نوشابه می خرید؟ چه کتاب هایی می خوانید؟ چه فیلمی را در چه سینمایی می بینید و مقصد سفرتان کیش است یا تبریز؟ اینها و بیش از اینها اطلاعاتی است که در صورت تصویب ماده.
از سفر دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان به تهران براتون میگیم.
جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان به خصوص در خصوص مسئله قره‌باغ و تبعات امنیتیش نظراتشون بیشتر به هم نزدیک بود تا نظرات تهران به باکو.
برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. با گذشت 3 روز از سالگرد جمعه خونین زاهدان، فضای امنیتی بر این شهر و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان حاکمه و بازداشت ها همچنان ادامه داره. آمار دقیقی از بازداشت شدگان در دست نیست و وبسایت حالوش که اخبار این استان رو پوشش میده، تا کنون از بازداشت بیش از 261 نفر خبر داده که هویت 121 نفر از اونها احراز شده. در همین زمینه فرشته قاضی گزارشی داره که با هم میشنویم.
با گذشت 3 روز از سالگرد جمعه خونین زاهدان، فضای امنیتی بر این شهر و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان حاکم است و بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. آمار دقیقی از بازداشت شدگان در دست نیست و وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، تاکنون از بازداشت بیش از 261 نفر خبر داده که هویت 121 نفر از آنها احراز شده است. هرچند که مدیران این وبسایت به رادیو فردا گفتند که آمار واقعی بازداشتی‌ها بیش از اینها و در بین بازداشت شدگان برخی از کسانی که بر اثر خشونت نیروهای امنیتی زخمی شدند هم هستند. شیرعلی شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش میگوید که هیچ خبری از وضعیت بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها در دست نیست.
فعلا که خانواده هیچ اطلاعی ندارن که اینها در چه وضعیتی هستند، آیا به زندان انتقال شده یا نه. حتی هیچ ارگانی یا دستگاه قضایی هم تاکنون پاسخگوی خانواده ها نبوده. خیلی هنوز ناپدید هستند، یعنی خانواده ها با قطعیت نمیدونن که دست کدوم ارگان هستند و به چه صورت بازداشت شدن.
به گفته آقای شیرانی، بیش از 1/3 بازداشت شدگانی که احراز هویت شده اند، یعنی 38 نفر کودکان زیر 18 سال هستند. منابع رادیو فردا گزارش دادند که بندهای 5 و 6 زندان زاهدان از قبل از سالگرد جمعه خونین این شهر تخلیه شده بود و تعدادی از بازداشت شدگان سالگرد را به این بندها منتقل کردند. یکی از بازداشتی‌های روز 8 مهر سالگرد جمعه خونین زاهدان که از بازداشتگاه اطلاعات این شهر آزاد شده، به رادیو فردا گفته است که سلول‌های این بازداشتگاه پر بوده و بیش از ظرفیت در هر سلول چند نفر با هم زندانی هستند. تاکنون هیچ یک از نهادهای نظامی و انتظامی درباره بازداشت شده‌ها و آمار و وضعیت آنها پاسخگو نبودند. شیرعلی شیرانی نارویی میگوید که بیشتر بازداشت شدگان فاقد شناسنامه بودند و همین مسئله از طرفی احراز هویت آنها را با مشکل مواجه کرده و از طرف دیگر خطر رد مرز کردن آنها از سوی نیروهای نظامی و امنیتی را افزایش داده است.
بسیاری از این افرادی که الان بازداشت شدن مخصوصا در زاهدان از مناطقی هستند که افراد فاقد شناسنامه اونجا زندگی میکنند، مثل شیرآباد، مثل کریم‌آباد، کشاورز، کوثر، بهسد و جاده قدیم، مشترک و کانون. اعتراضات هم بوده در طی 1 سال اخیر. خب این خطر وجود داره که به خاطر اینکه افراد هویتشون در به صورت رسمی ثبت نیست، هیچ حقوق شهروندی هم برخوردار نیستن و اینکه چون نیروهای نظامی هم خانواده هاشون رو زمانی که یورش برده بودن 2 شب قبل در مناطق قاسم آباد، دایی آباد و شیرآباد و مشترک یورش برده بودن به خونه های مردم و گفته بودن که کسانی که شناسنامه ندارن ما اینا رو رد مرز میکنیم. منظور از رد مرز همون یعنی دیپورت به کشور افغانستان که اینها همه شهروندان بومی بلوچ هستن. خب مشکل شناسنامه دارن و با علم به این که نیروهای حکومتی و سازمانهای مربوطه میدونن که خب اینا شهروندان همین سرزمین هستن و تابعیت کشور دیگر ندارن، منتها این رو به عنوان ابزاری برای فشار و سرکوب و بازداشت استفاده میکنن.
از وضعیت بازداشت شدگان در شهرهای راسک، خاش، میرجاوه، سوران و چابهار هم خبری در دست نیست، اما در ادامه بازداشت ها روز یکشنبه 9 مهر مهدی خداشناس، استاد کامپیوتر دارالعلوم و مسجد مکی هم بازداشت شده. پیش از او و در سوم مهر ماه هم حمیدالله و عبدالسلام فاروقی، دو تن دیگر از کارکنان این مسجد بازداشت شده بودند. با این حساب تعداد کارکنان دارالعلوم و مسجد مکی که در بازداشت به سر میبرند به بیش از 10 نفر رسیده که نوه مولوی عبدالحمید و مشاور او هم جزو آنها هستند. اوایل تیر ماه و چند روز بعد از انتشار بیانیه دفتر مولوی عبدالحمید در خصوص تلاش برای ترور امام جمعه اهل سنت زاهدان، عبدالنصیر شهبخش نوه مولوی عبدالحمید که از کارکنان حوزه دارالعلوم و عکاس مسجد مکی است و چند نفر از تیم رسانه‌ای او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند که تاکنون از وضعیت آنها بعد از گذشت ماه‌ها خبری در دست نیست. مولوی عبدالمجید مرازحی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید هم از ده بهمن در بازداشت به سر می‌برد که بر اساس گزارش منابع رادیو فردا او در بند سیاسی زندان مشهد زندانی است و وضعیت جسمانی مساعدی ندارد. یکی از نزدیکان مولوی مرازحی به رادیو فردا گفته است که نیروهای امنیتی آزادی او را منوط به پایان یافتن اعتراضات مردم بلوچ در جمعه‌های اعتراضی این شهر کردند. مولوی مرازحی پیش از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که مقامات حکومتی نمی‌خواهند مولوی عبدالحمید حرف بزند و اعتراضات زاهدان ادامه پیدا کند.
کل استان مخصوصا زاهدان بعد از جمعه خونین همیشه تعب وجود داره. 200 نفر اینا کشتن، 300-400 نفر رو مجروح کردن، تعداد زیادی رو بالاخره هم الان در بازداشت هستند. مردم خیلی ناراحتن، جو متشنج هست و هنوز هیچ اقدامی در جهت مجازات مباشرین و آمرین انجام ندادن. تنها راه حل برون رفت از این وضعیت اعتراضی همینه که به مشکلات مردم رسیدگی بشه، تبعیض‌ها برطرف بشن و نگاه شهروند درجه 3 و 4 و 5 به اهل سنت و مخصوصاً استان نباشه و مخصوصاً کسانی که جنایت جمعه های خونین رو مرتکب شدند باید مجازات بشن، هم مباشرین و هم عاملین.
مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک و مدیر مدرسه مفتاح العلوم این شهر هم همچنان در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان زندانی است و هیچ خبری از وضعیت او در دست نیست.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگزاری 8 جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه 7 توسعه که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شد، بار دیگر نگرانی ها از تصویب ماده 75 این لایحه دولت جمهوری اسلامی را مطرح کرد. در متن این ماده آمده است که دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده، موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند. به صورت برخط به این معناست که تمام فعالیت آنلاین هر کاربر باید در سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم ثبت شده و مورد بررسی قرار بگیرد. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی بشنویم.
بلیت آنلاین می خرید، غذا سفارش می دهید، از سوپرمارکت محلتان دستمال کاغذی و نوشابه می خرید. حتی بیشتر از اینها، چه کتاب‌هایی می‌خوانید، اشتراک کدام روزنامه را دارید، چه فیلمی را در چه سینمایی می‌بینید و مقصد سفرتان کیش است یا تبریز. اینها و بیش از اینها اطلاعاتی است که در صورت تصویب ماده 75 لایحه برنامه 7 توسعه در مجلس شورای اسلامی دسته‌بندی شده و در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد تا میزان دینداری و اخلاق شما سنجیده شود. سنجشی که به گفته معین خزائلی، حقوقدان ساکن سوئد، خلاف اصل تفتیش عقاید در قانون اساسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی فعلی در ایران، تفتیش عقاید رو صراحتاً ممنوع اعلام کرده و خب ما میدونیم از منظر حقوقی چنین رصدها و تجسسهایی مصداق بارز تفتیش عقاید هست. بعضن مدافعان نظام جمهوری اسلامی و مدافعان این لایحه استدلال کردن که این چیزی شبیه به اون جمع‌آوری داده است که مثلا شبکه‌های اجتماعی انجام میدن. فرق در این هست که آنچه که شبکه‌های اجتماعی به صورت داده جمع‌آوری میکنن صرفا فعالیت‌های آنلاین کاربران خودشون در شبکه اجتماعی مشخص هست، یعنی آنچه که مثلا در اینستاگرام انجام میدند، و ضمن اینکه خب این داده ها در اختیار دولت ها نباید قرار بگیره، یعنی قوانینی در این زمینه در کشورهای اروپایی به ویژه وجود داره که دولت ها اجازه ندارند از چنین داده های استفاده بکنند مگر با حکم قانون.
رشیدی کوچی نماینده مجلس به شبکه شرق گفته ماده 75 برنامه هفتم نگران کننده است. اسم این کار دیگر سرک کشیدن در حریم شخصی افراد نیست، چون وقتی آن را کنار برخی تکه های پازل در جاهای دیگر قرار می دهیم متوجه می شویم که برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه شیکاگو، به پیشبینی صورت گرفته در قانون اساسی برای محافظت از حریم خصوصی مردم اشاره می‌کند.
به یه صورتی میتونم بگم این ترسناکه، حتی دیدن لایحه‌ای که داری در این رابطه به مجلس میره و ببینید آش چقدر شوره که حتی خود نمایندگان مجلس که ما میدونیم مجلسی هستش تقریبا غیر انتخابی و بدون رأی اکثریت مردم راه یافته، هم نسبت به این موضوع هشدارهایی دادن. طبق اصل 25 قانون اساسی اشاره کرده به صراحت به مسئله رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی الکترونیکی و نامه ها. بنابراین این نشون میده که به خاطر اینکه در واقع در اوایل انقلاب مسئله ساواک و همین شنودها و در واقع دخالت ها در امور شخصی زندگی مردم به قدری پررنگ میشه که این رو میارن و در قانون اساسی سال 58 که حدود 44 سال قبله نسبت به اون اشاره میکنن. حالا بعد از 44 سال ما دوباره رسیدیم به این نقطه که در واقع این مرزها باید یک بار دیگه کامل شکسته بشه و احترامی هم برای قانون اساسی در این رابطه قائل نباشن.
در حالی که بر اساس اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، معین خزائلی معتقد است که این اصل برای کنترل هرچه بیشتر اعتراضات مردمی طراحی شده.
شکی نیست ماده پیشنهادی 75 لایحه برنامه هفتم توسعه به تأثیر از خیزش سراسری زن زندگی آزادی در سال گذشته و اعتراضات سراسری تدوین شده. هدف تدوین کنندگان این ماده مشخصا این هست که بتونن علاوه بر آنچه که رصد دائم شهروندان خواهد بود، بتونن احتمالاً به تصور خودشون تفاوت‌ها و تغییرات فرهنگی رو پیش‌بینی بکنن، احتمال اعتراضات سیاسی رو بتونن بر اساس اون داده‌ها پیش‌بینی بکنن و در نتیجه عملیات سرکوب و فعالیت‌های سرکوبگرایانه رو هم بر اساس اون بتونن تدوین بکنن و در حقیقت پیش دستی بکنن در سرکوب اعتراضات احتمالی.
نگرانی ها از تصویب ماده 75 برنامه هفتم توسعه در حالی است که در ماه‌های اخیر حکومت اقدامات گسترده‌ای در تهدید گروه‌های مختلف اجتماعی را در دستور کار داشته، از طرح سیانت تا اخراج گسترده اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان گرفته تا این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب که موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را برانگیخته و به گفته تحلیلگران قصد کنترل همه شئونات فردی و اجتماعی پوشش افراد را دارد. لایحه عفاف و حجاب در نوبت بررسی شورای نگهبان است.
آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان، به منظور دیدار و گفتگو با علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، بعد از ظهر روز یکشنبه وارد تهران شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی، و ابتدا از او در مورد اهداف این سفر پرسیدم.
جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان به خصوص در خصوص مسئله قره‌باغ و تبعات امنیتیش نظراتشون بیشتر به هم نزدیک بود تا نظرات تهران به باکو و در نتیجه میشد پیشبینی کرد که چنین سفری انجام میشه، به ویژه بعد از تحولاتی که اخیراً رخ داد و جمهوری خودخوانده قره‌باغ در واقع سقوط کرد و مقام‌های جمهوری آذربایجان تونستن کنترل اونجا رو هم به دست بگیرن. تصور من این هست که اتفاقی که در این سفر افتاده گفتگو و رایزنی درباره آخرین تحولات مربوط به این اتفاق هست، ضمن اینکه به هر حال مسئله راه اندازی کریدور یا تالان یا مسئله راه اندازی کریدور زنگزور یکی دیگر از موضوعات مورد بحث و چالش برانگیز ماجرا هست، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکید داشته همیشه که مخالف راه اندازی این کریدور هست، به این دلیل که استدلالش این هست که این باعث میشه ارتباط بین ایران و ارمنستان قطع بشه، ارتباط مرزیشون. و همونطور که سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در صحبتاش امروز اشاره کرده، به نظر میرسه که این موضوع خیلی در گفتگوهای بین مقام‌های امنیتی دو طرف مورد توجه قرار گرفته و دوباره ایران تاکید داشته که با هر گونه تغییر ژئوپلیتیکی در مرز و در منطقه در واقع مخالفت می‌ورزه. در نتیجه من فکر می‌کنم که محوریت بحث‌ها روی همین مسائل بوده، این که توافقی شکل گرفته باشه یا نه چندان به نظر نمیاد محتمل باشه، با توجه به اینکه قدری اوضاع پیچیده‌تر هست و شرایط به نوعی هست که احتمال رسیدن به یک توافق بر سر مناقشه در شرایط فعلی با توجه به اینکه به ویژه جمهوری آذربایجان دست بالاتر رو داره قدری دشوار هست.
آقای جعفری، شما به کریدور زنگزور اشاره کردین، مسئله‌ای که برای ایران بسیار مهمه و با توجه به شرایط فعلی موضع ایران در این مناقشه به خصوص در این دیدار چیه؟
ببینید، مقام های جمهوری اسلامی از قبل تاکید داشتن روی این که مخالف راه اندازی این کریدور هستند، به این دلیل که ادعاشون این هست که ژئوپلیتیک منطقه را تغییر میده و همچنین ارتباط مرزی بین ایران و ارمنستان قطع میشه. رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان هم چندی پیش صراحتاً اعلام کرده بود که مهمترین مانع احداث کریدور ایران هست و نه ارمنستان. اما اتفاق جدیدی که در واقع رخ داده این هست که آقای اردوغان اخیراً در واقع روز 26 سپتامبر در سخنرانی تازه‌شون اشاره به این کرده بودند که سیگنال های مثبتی رو از طرف ایران برای این منظور دریافت کردند که این کریدور راه اندازی بشه. منتها اشاره‌ای که آقای اردوغان داشتن این بوده که اگر ارمنستان با راه اندازی این کریدور مخالفت کنه، ترکیه و جمهوری آذربایجان اون رو از مسیر خاک جمهوری اسلامی ایران عبور خواهند داد. مشخص نیست هنوز که واقعا مقام های ایرانی و مقام های ترک بر سر این ماجرا به توافق یا تفاهماتی رسیده باشند یا خیر. این اشاره آقای اردوغان تو نشست روز سخنگوی وزارت خارجه هم باستاب داشت. ناصر کنعانی در صحبتاش به این مسئله اشاره کرد که ما همونطور که قبلا تاکید کردیم بحث تغییر ژئوپلیتیک منطقه کاملا از دستور کار خارج هست، اما از توسعه مسیرهای مواصلاتی ما استقبال میکنیم، که این میتونه نشون دهنده این باشه که احتمالاً جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنه از اینکه اگر قرار بشه کریدور زنگزور از خاک ایران رد بشه، ایران هم باهاش موافقت خواهد کرد. منتها همچنان قدری زود هست، به این دلیل که این ماجرا پیچیدگی‌هایی داره و عبورش از خاک ایران ممکنه بخشی از منافعی که برای جمهوری آذربایجان به ارمغان داشته باشه رو به حاشیه برونه. به خاطر همین من فکر می‌کنم قدری باید تأمل کنیم ببینیم که این ماجرا واقعاً در پس پرده اتفاقاتی افتاده و قرار هست که تحولاتی در این ماجرا شکل بگیره یا همچنان همون پلن‌ها و برنامه‌های پیشین از سوی باکو و آنکارا پیگیری خواهد شد.
در رابطه با موضع ایران در منطقه قفقاز بر ما بگین، آیا ممکنه حضور دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان باعث کاهش تنش‌ها در این منطقه بشه؟
ببینید، به نظر میرسه که مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود حمایت نسبی که از ارمنستان داشتن، انتخابشون این بوده که در ماجرای قره‌باغ تا اندازه‌ای بی‌طرف بمونن و در واقع در اظهار نظرهاشون هم تاکید رو این دارن که ترجیح میدن این ماجرا به صورت غیر نظامی حل و فصل بشه و منطقه قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان هست به این کشور برگرده. در نتیجه من فکر میکنم اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ارمنستان انجام داده توی این ماجرا، با اینکه روابطش با ایروان بسیار بهتر هست، صرفاً در حمایت‌های زبانی محدود بوده و اقدام خاصی نتونست انجام بده در این مسیر که بتونه جلوگیری بکنه از بازپسگیری قره‌باغ از سوی جمهوری آذربایجان، هرچند که قابل پیش‌بینی بود روسیه که روابط امنیتی و نظامی بسیار گسترده تری با جمهوری ارمنستان داره هم نتونست از این اتفاق جلوگیری بکنه و طبیعی هم بود جمهوری اسلامی ایران هم نتونه در این راستا گامی رو برداره. در چه من فکر کنم شرایط الان در حال حاضر در قره‌باغ بسیار از نظر انسانی در اوضاع نابسامانی هست با توجه به موج عظیمی از مردمی که مجبور شدن خانه و کاشانه خودشون رو ترک کنن و به ارمنستان فرار کنن، اما فکر نمی کنم اتفاق مهمی از در زمینه نظامی رخ بده و شرایط به نظر میرسه که به سود جمهوری آذربایجان تغییر کرده.
گفتگوی شنیدید با سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی. اما رسانه ها در ایران روز یک شنبه از درگذشت فردوس کاویانی، بازیگر با سابقه سینما و تئاتر و تلویزیون، در 82 سالگی خبر دادن. فردوس کاویانی که از مدت ها پیش دچار بیماری پارکینسون شده بود، آخرین بار در نمایش در سال 1393 نقش آفرینی کرده بود. همکارم بابک غفوری آذر مروری داشته بر زندگی هنری او.
آقای کاویانی متولد سال 1320 در کرمان بود. خودش در صحبت‌هایی که در گفتگوهای مختلف داشته از علاقه خودش به نمایش گفته، از همون سالهای ابتدایی در دوران تحصیل در مدرسه، و بعد اشاره میکنه که با همون سودای بازیگری به تهران میاد و کار خودش رو شروع میکنه. در گفتگویی که با پروژه تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران داشت آقای کاویانی سالها پیش و به تازگی هم بخشی از اون رو موزه سینمای ایران منتشر کرده، او درباره نخستین فعالیت‌هاش در حوزه تئاتر در دهه‌های 40 چنین گفته:
یه نمایش بود به اسم بالماسکی دوزان، آقای سمندریان به زبان آلمانی کارت می‌کردن، در انسو گوته بود، اونجا ما اجرا کردیم. بعد اداره تئاتر رفتم و در اداره تئاتر هم به اصطلاح به صورت قراردادی استخدام اداره شدیم که اونجا من کار به اصطلاح کارهای خودم رو اول شروع کردم به کار کردن.
در نمایش مختلفی حضور داشته آقای کاویانی در اون مقطع، باید اشاره کنیم به چند نمایش شاخص اون مقطع، از جمله نمایش سلطان مار که کار هست از بهرام بیضایی، نام شناخته شده هنرهای نمایشی ایران. آقای کاویانی در دهه 50 از اعضای کارگاه نمایش بود که یکی از نهادهای مهم حوزه هنرهای نمایشی ایران هست در دهه 50، و طیفی از مهمترین بازیگران هنرهای نمایشی ایران کار خودشون رو اونجا انجام دادن که زیر نظر آربی آوانسیان چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران اداره میشد. تعداد نمایش‌های مختلفی رو اونجا حضور داشت، از جمله کالیگولای آربی آوانسیان که از کارهای شاخص اون مقطع میتونیم بگیم هست. و وقوع انقلاب باعث شد که آقای کاویانی وارد هنرهای نمایشی تصویری بشه، در سریال‌های مختلفی حضور داشت در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب که محله بروبیا و محله بهداشت، کارهای داریوش مؤدبیان و حسین فردرو از آثار شاخص هستند، سریال آینه غلام حسین لطفی. و در سینما نقش آفرینی شاخص آقای کاویانی در فیلم حالا دیگر کاملا معروف شده اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی، تیپی رو ارائه داد آقای کاویانی به نقش سرکارگر، نقش معروف مشمهدی که در خاطر بسیاری از سینما دوستان ایرانی جاودان هست. صدای بخشی از حضور آقای کاویانی رو در فیلم اجاره نشین ها میتونیم بشنویم.
مشمتیه سلامت شد، میبخشی مزاحم شدیم. آقا تشریف دارن؟
نه خیر، تشریف ندارن.
این صورت حساب خدمت شما.
من که از این چیزا سر در نمیارم اوستا. به عباس آقا نشون دادین اینو؟
بله، گفتن عبالایا بگیره.
پیش آقای قندی و سالک رفتین؟
نه خیر.
خب پس بهتر اول بفرمایین بالا، با اونا صحبت کنیم.
بفرمایید استاد. بله بله، بریم بالا.
آقای کاویانی به نوعی میتونیم بگیم امتداد این نقش رو هم در فیلم بانوی داریوش مهرجویی ایفا کرد، اما سریال همسران بود که در اوایل دهه 70 شمسی باعث شد که تیپ معروف شخصیت آقا کمال بسیار محبوب بشه و اونجا دیگه وارد لایه‌های زیادی از اجتماع ایران بشه. با شنیدن بخشی از بازی آقای کاویانی در کنار خانم مهرانه مهین ترابی در سریال همسران، باید این بخش رو و این صحبت‌ها رو به پایان ببریم. با اشاره به اینکه در سالهای پایانی عمر البته آقای کاویانی دچار بیماری بلند مدتی بود و از حضور در حوزه‌های نمایشی در واقع کناره گرفته بود و کمتر دیده میشد.
همون تمام پرت کردی دستمال کاغذی رو جایی
کباب خوردم.
این اون شب.
کدوم شب؟
جشن عروسی
بود. راست میگی، اون شب هم برم رفته بودیم.
یه ساعته که همینو میخوام بهت بگم، صاحب رستوران رفت جنراتور رو روشن کنه، هرچی کرد نشد. اومد پیش من بیخ و گوشم، گفت میخوام یه کار ابتکاری بکنم. گفتم چه کاری؟
با اتمام مرور زندگی فردوس کاویانی بازیگر سینما و تلویزیون به پایان مجله عصر رادیو فردا هم نزدیک شدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.